من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مجمل و مبین بود. عرض کردیم که مجمل و مبین رو تعریف کردیم و عرض کردیم که آیا دو وصف واقعی هن یا دو وصف اضافی هن. حالا رسیدیم به اقسام مجمل. در ارتباط با مجمل میگن مجمل یا حقیقی است و یا حکمی. مجمل حقیقی، البته این تقسیمی است که آقای خویی دارن، مجمل حقیقی عبارت است از اون کلمه ای که لفظی که مراد استعمالی آن معلوم نیست. آقای صدر مثال میزنن به کلمه رتل، میگن رتل نمیدونیم یعنی چقدر، این میشه مجمل حقیقی. پس مجمل حقیقی اون کلمه ایست که مراد استعمالی اون معلوم نیست که چیه. یه مجمل داریم آقای خوی اسمشو گذاشتن مجمل حکمی. آقای خوی میفهمن مجمل حکمی عبارت است از اون مجملی که مراد استعمالی رو میدونیم اما مراد جدی رو نمیدونیم. پس مراد استعمالی لفظ معلوم است اما مراد جدی اون نامعلوم است. برای اجمال و حکمی مثال میزنن، میگن اگر یه عام می داشتیم یه مخصص منفصلی او رو تخصیص زد اما به یه امری تخصیص زد که دائره بین متباینه این است. مثلا گفتن اکرم کل عالم، بعد در دلیل منفصل گفتن لا تو کرم زیدن العالم، و زید هم مردد بین دو نفر بود، زید ابن عمر و زید ابن بکر. اینجا میگن مراد استعمالی زید است اما مراد جدی کدوم زیده نمیدونیم. میفهمن اینجا اجمالش اجمال حکمی است. پس گاهی از اوقات لفظ مجمل است چون نمیدونیم مراد استعمالیش چیه، گاهی از اوقات لفظ مجمل است چون نمیدونیم مراد جدیش چیه. صورت اول رو میگیم اجمال حقیقی، صورت دوم رو میگیم اجمال حکمی. بعد آقای خوی میفهمن که مجمل حقیقی باز خودش دو نوعه، یا مجمل بذات است و یا مجمل بالعرض است. مجمل بذات مثل مشترک لفظی، اینا اجمال بذات دارن. گاهی از اوقات مجمل بالعرض است. مجمل بالعرض مثل اون چیزی که محفوف به ما یصلح للقرینیه، این اجمالش اجمال ذاتی نیست، اجمال بالعرض است. یعنی یه چیزی است که در حد قرینیت نیست که تبیین کنه برای ما رو. یصلح للقرینیه، صلاحیت دارد ولی در حد قرینیت نیست. اما از این طرف هم این تردید رو برای ما ایجاد میکنه. این اقسام مجملی است که آقای خویی مطرح میکنه. بعد آقای خویی در بحث مجمل و مبین میفرمایند که از اونجا که در الفاظ بسیاری، چه الفاظ مفرده و چه الفاظ مرکبه، بحث اجمال مطرح است، مثلا لفظ سعید، لفظ کعبین، یا در تراکیبی در احادیث ما مثل لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاح و امثال اینها، دیگه این کار اصولی و شأن اصولی نیست که بیاد تک تک این الفاظ رو اجمالشون رو برطرف کنه. ما با سعید چه کار کنیم، با کعب چه کار کنیم، با این موارد چه کار کنیم؟ بعد آقای خوبی میفهمن اینا دیگه باید در فقه حل بشه. از این جهت در مجمل و مبین ما همینقدر بحث میکنیم، اما بقیهش کجا؟ وعده من و شما. بله، ان یوم الفصل کان میقاتا، وعده یوم الفصل. آقای خوبی میفهمن اینا دیگه باید به فقه ارجاع داده بشه، یعنی در فقه هست که باید بگیم که چه باید کرد. به همین بساطت تموم میکنم. آره، دو اصول بحث نکردن، میگن دیگه اصولی که نمیتونه بیاد این همه مجمل و کلمات و مجمل و یکی یکی بیاره و بعد بگه چجوری رفع اجمال کنیم و چیکار بکنیم، اینا دیگه باید در فقه بحث بشه. خب یه ارتباطش اینه که ما بحث کردیم اجمال مخصص سرایت میکند به اجمال عام یا نه، یه بحث اینه. ولی مجمل و مبین ذیل مطلق و مقید نبود، خودش سه سرفصل جدید بود دیگه، آخرین سرفصل مباحث الفاظ بود. ولی ارتباطش اینه که اجمال مقید به اجمال مطلق سرایت میکنه یا نمیکنه، که آقای خویی در اجمال و حکمی فرمودن اجمال مثلا خاص منفصل یا مقید منفصل سرایت میکنه به اطلاق و اونم میشه مجمل و حکمی. خب این فرمایش آقای خویی بود تا اینجا. اما آقای صدر صوری رو مطرح میکنن که به هر حال شأن اصولی در بحث اجمال و تبیین اینه که اینا رو مشخص کنه. به اختصار آیه صد میفهمن که ما باید قاعده رفع اجمال رو تو مجمل و مبین بحث کنیم، یعنی اگر ما برای رفع اجمال یه قاعده‌ای داریم، خب این باید در اصول بحث کنیم، نباید موکولش کنیم به فقه. بله به صورت موردی مثلا ما یه جایی نمیدونستیم علل کعبین کعب چیه، اونجا رو دنبالش نیستیم که تمامی الفاظ مجمل رو بیایم فهرستوار در اصول یک به یک بحث کنیم، اما قاعده ی رفع اجمال رو که اصولی باید بحث کنه. پس هر چی ناظر به قاعده سازی است در علم اصول باید بحث بشه. از این جهت آیه صد به این قاعده ی رفع اجمال پرداختن، البته به همون اندازه ای که خودشون لازم میدونستن دیگه، نباز به تفصیل بیشتر. خب اون چیزی که آیه صدر بحث کردن، حالا آیه صدر در این مجمل به ذات و اینا یه مقدار تعریفشون با آیه خویی متفاوته، ولی حالا من به اون اصطلاح کاری ندارم، اون تقسیمی که از آیه خویی مطرح کردم تقریبا تقسیم درستی است، حالا با تفاوتی در تعبیر، فعلا به اون کاری نداریم. آیه صدر میخوان بفهمن مجمل به ذات خودش دو نوع است. مجمل به ذات عرض کردیم، مجمل به ذات یکیش مثل چی بود؟ مثل همین مشترک لفظی بود. آیه خویی در ارتباط با مجمل به ذات گفتن جز مجمل حقیقی است که ما مراد استعمالیشو نمیدونیم. آره گفتن یا مجمل حقیقی یا حکمی، مجمل حقیقی یا به ذات یا بالعرضه. از کلمات آیه صد برمیاد که مجمل به ذات یعنی همونی که مراد استعمالی رو نمیدونیم، مجمل بالعرض یعنی اونی که مراد جدی رو نمیدونیم. آیه صد مجمل به ذات رو میگن اونی که مراد استعمالی نمیدونیم، مجمل بالعرض اونی که مراد جدی نمیدونیم. یه مقدار توی این اصطلاح با آیه خویی متفاوته. خب حالا آیه صد نسبت به همونی که مراد استعمالی نمیدونیم که آیه خویی فرمودن مجمل حقیقی ولی مجمل به ذاته، آیه صد میفرمن که این خودش دو قسمه، یا در برابر مجمل به ذات یک دلیل مبینی وجود داره یا در قبال او دلیل مبینی وجود نداره. به عبارت دیگه یا ما مواجهیم با یک دلیل مجمل و یک دلیل مبین، یا ما مواجهیم با دو دلیل مجمل که باید هر کدوم از اینها رو به تفکیک ازش بحث کنیم. مثالی که ایشون میزنن یه مثال واقعی است، یه صحیحه محمد ابن مسلمه، در اون روایت اومده که الکرو، بله اومده الکرو ست و معت رتل، آب کر 600 رتل است. خب الکروس ستومت رتل، ما از این ور میدونیم رتل عراقی، رتل مکی، رتل مدنی، اینا با هم متفاوته. مثلا میگن که رتل عراقی دو برابر رتل مکی است. حالا اگر در دلیل دیگه اومده باشه الکرو الف و معتا رتل بل عراقی، پس ما یه دلیل مجمل داریم، در برابرش یه دلیل مبین داریم. دلیل مبین یعنی ما در دلیل دوم برامون تعیین کردن که منظور ما از رتل، رتل عراقی است. رتل عراقی هم میدونیم چقدره دیگه، ولی اون که گفتن الکرو ستمعت رتل معلوم نیست که این رتل مکی است، رتل مدنی است، یا رتل عراقی است. هر سش محتمله. پس یه بار دیگه فرمایش آیه صد رو عرض کنم. آیه صد می فهمند دلیل مجمل به ذات ما یا در برابرش یه دلیل مبین وجود داره، یا در برابر دلیل مجمل ما دلیل مبینی وجود نداره، بلکه یک دلیل مجمل دیگه وجود داره. تو همین مثال اگر گفتن الکرس تمعت رتل و در دلیل بعد گفتن الکل الف و معتار رتل، این میشه دو تا دلیل مجمل، یعنی دو تا رتل در دو دلیل گفتن که نمیدونیم این دو تا رتل کدومن. ولی اگر یکی رو اومدن توصیف کردن مثلا بالعراقی، خب یکی دلیل مبینه و دیگری دلیل مجمله. تا اینجا درست؟ آره. و رتل مکی نصف رتل عراقی. خب آیه سعد می فرماین که در مواردی که در قبال دلیل مجمل ما دلیل مبینی وجود داشته باشه، باز خودش دو قسمه. در برابر دلیل مجمل ما یه دلیل مبینی وجود داره، خودش دو قسمه. قسم اول عبارت است از این که دلیل مجمل ما به یک جامعی تعلق گرفته بدون اینکه خصوصیات اون رو ذکر کنه. ایشون مثال میزنن، مثلا یه دلیل بیاد بگه که نماز شب مطلوب است، محبوب است نزد پروردگار متعال. خب این مجمله که این مطلوبیت در حد لزوم است که نماز شب واجب باشه، یا در حد غیر لزوم است که مستحب باشه. پس اگر یه دلیل اومد گفت نماز شب محبوب است و مطلوب است، بیان که خصوصیت این مطلوبیت اللزوم و غیر لزوم رو تعیین کنه، این دلیل اول میشه دلیل چی؟ دلیل مجمل. ولی دلیل مجمل ما به جامع تعلق گرفته که هم میتواند فرد لزوم باشه و هم میتواند فرد غیر لزوم باشه. خب حالا اگر دلیل مبین ما متعرض خصوصیت بشه، مثلا در یه دلیلی بیاد بگه صلات لیل مستحب است، پس یه دلیل میگه صلات لیل محبوب است، یه دلیل میگه صلات لیل مستحب است، در اینجا آن میفرمان اون دلیلی که ناظر به خصوصیت رفع اجمال میکنه. پس قاعده در مثل این موارد چیه؟ قاعده در مثل این موارد اینه که ما اجمال مجمل رو به دلیل مبین رفع میکنیم. چرا؟ چون دلیل اول به جامع تعلق گرفته بود بی ذکر خصوصیت، دلیل دوم اومد خصوصیت ذکر کرد. مثل که اون دلیل مطلقه، این اومده مقیدش کرده. اون مطلوبیت منظور استحبابه، اینجا محل بحث و کلام نیست. اما قسم دوم اینه که ما یک دلیل مجملی داریم که اون دلیل مجمل ما اجمالش مال جامع نیست، خودش مال خصوصیته. یه دلیل مبینی داریم که اون دلیل مبین هم یه خصوصیت ذکر میکنه، یعنی رابطه اینها رابطه جامع و فرد نیست، بلکه دو تا خصوصیت متفاوتن. آیا ما میتونیم با دلیل مبین دلیل مجمل رو رفع اجمال کنیم یا نمیتونیم؟ همین مثال اول ما، اگر دلیلی گفت که آب کر 600 رطل است، یه دلیل دیگه گفت آب کر 1200 رطل عراقی است، ما میتونیم بگیم به قرینه 1200 رطل عراقی منظور اون رطل مکی است. یعنی ما در حقیقت اون ستمعت رتل به قرینه این که گفتن 1200 رتل عراقی، بگیم خب رتل مکی که نصف رتل عراقی است، پس 600 رتل منظور رتل مکی است. آیا میتونیم با دلیل مبین رفع اجمال از دلیل مجمل بکنیم یا نه؟ چرا؟ چون همینجا محتمل است اون روایتی که گفته ستمعت رتل منظورش بازم رتل عراقی باشه و بین این دو دلیل چی باشه؟ تعارض باشه. خب مگه امام تعارض حرف میزنن؟ خب تقییتاً فرمودن 600 رتل عراقی، در حالی که واقعاً 1200 رتل عراقی است. این تقییه که عرض میکنم به عنوان محتمل روایته. پس روایتی که میگه 600 رتل از کر، ممکنه نظرش در همونجا هم رتل عراقی باشه، ولی ما میخوام به قرینه روایت مبین بیام رفع اجمال کنیم از روایت مجمل. میشه این کارو کرد یا نمیشه؟ نه دیگه، رتل مکی دو برابر رتل عراقی است دیگه. من اشتباه گفتم، سبق لسان شد، میگن شنونده باید عاقل باشه، گوینده مهم نیست، شنونده باید عاقل باشه. رتل مکی دو برابر رتل، حجمش دو برابره، کمش نصفه دیگه، همون میشه. منم درست گفتم دیگه، کمش نصفه، حجمش دو برابره. خب معلومه دیگه. باش چشم، خیر انشان، بسیار خوب. آی صدر میفرمان قبلا ما یه نظری داشتیم، حالا یه نظر دیگه ای داریم، که این نظری که قبلا داشتن در فقهشون همین مسئله نظر قبلشون رو مطرح کردن، ولی در اینجا میگن ما از اون نظر برگشتیم، ولی در فقه این نظر رو داشتن. اینجا آی صدر مسئله رو مبتنی میکنن به این که یا اصالت الجد در دلیل مجمل قطعی است یا اصالت الجد در دلیل مجمل قطعی نیست. اصالت الجد در دلیل مجمل قطعی باشه، مثل این که بیان صادر از پیامبر گرامی اسلام باشه. آن فرمایند که چون عصر پیغمبر عصر تقیه نبوده، ما هیچ کدوم از کلام پیغمبر رو نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. خب خود اینم یه بحثیست که آقایان دارن که پیغمبر چون عصرشون عصر تقیه نبوده، کلام ایشون رو در احکام شرعی نمیشه حمله بر تقیه کرد. به خاطر این حمله بر تقیه فقط در کلام ائمه معنا و مصداق داره. اصالت الجدی که ما مطرح میکنیم، یعنی گوینده ما در مقام تقیه نبوده، چون جد در برابر هزل که در روایات ما اصلا معنا نداره، چون هیچ وقت امام ما در مقام شوخی که نبودن. جدی که در روایات ما معنا داره در برابر تقیه است، یعنی در مقام بیان حکم واقعی جدی بودن یا داشتن تقیه میکردن. خب ایشون میفهمن یا اصالت الجد در دلیل مجمل قطعی است، مثل کجا؟ مثل اونجایی که این روایت صادر از پیغمبر باشه، که اگر روایتی از پیامبر گرامی اسلام صادر شد دیگه ما احتمال تقیه در اون نمیدیم، و یا اصالت الجد قطعی نیست. خب قبل از این که من این تفسیر رو بگم، ممکنه شما بگید چه ربطی این بحث به اصالت الجد داره؟ این چی شد آقای صد بحث رو برد به اصالت الجد؟ جواب سوالی که لعل در ذهن شما خرجان کرده باشه اینه که بحث ما اینه که اگر ما احتمال بدیم در اون روایتی که حضرت فرمودن الکر و ستمعت رتل، کر 600 رتله، دارن تقیه حرف میزنن، پس ممکنه رتل اونجا هم رتل عراقی باشه، یعنی ضرورتی نداره که اون رتل رو بر رتل مکی حمل کنیم. پس اگر احتمال تقیه بودن اون روایت مجمل را ما بدهیم، نمیتوانیم بگوییم الکر و ستمعت رتل رتل مکی مد نظره. نه، رتل منظور رتل عراقی است، ولی امام تقیتن دارن میگن الکر و ستمعت رتل. پس اگر محتمل باشه که امام تقیه بگن، دلیل مبین رفع اجمال از دلیل مجمل نمی کند، چون من المحتمل که دلیل مجمل هم همون رتل عراقی رو میگه ولی تقیتن صادر شده. پس کی دلیل مبین باید رفع اجمال از دلیل مبین باید رفع اجمال از دلیل مجمل بکنه؟ در اونجایی که شما یقین داشته باشی که دیگه تقیتن نگفتن. روشن شد عرضم؟ خواستم بگم چجوری آیه صد این بحث رو اومدن ارتباط دادن به اینجا. نه، اونو الان صحبت رو میکنم که اصالت الجد جاریه. نه، من اینو تکمیلش کنم بچه‌هاست. آیه صد میفهمن هر جا اصالت الجد در ناحیه مجمل قطعی باشد، شما با دلیل مبین میتونید رفع اجمال از دلیل مجمل بکنید، چون ما یقین داریم الکر و ستمعت رتل تقییتا نیست، حکم واقعی است. حکم واقعی هم که نمیتونه متعارض باشه، هم رتل مکی باشه هم رتل عراقی، یعنی رتل عراقی هم 600 تا باشه هم 1200 تا. از این جهت چی میگیم؟ میگیم حتما اون رتل مکیه و این رتل عراقیه، چون نمیتونه حکم واقعی متعارض باشه. کر یا خلاصه 600 تا رتل عراقی است یا 1200 رتل عراقی است دیگه، هم 600 تا هم 1200 تا که نمیتونه باشه. پس لا محاله اینجا که گفتن عراقیه، اونجا منظورشون مکیه، چون 1200 رتل عراقی میشه 600 تا رتل مکی. آیه صد میفهمن چون یقین داریم که اونجا تقییتا نیست و بیان حکم واقعی است، پس رفع اجمال شد. این تا اینجا مثلا کی سوال داشت؟ فهم نفهمیدم. اگه اصالت الجد چی نباشه؟ قطعی نباشه؟ خب قطعی نباشه رو که هنوز نگفتیم، ما فعلا قطعی باشه رو گفتیم. در ناحیه چی؟ سوال شما سوال خوبیه. ایشون میفهمن خب ممکنه دلیل مبین ما اصالت الجد نداشته باشه، تقیتا باشه. خب اگر تقیتا باشه، یعنی اونجا ستمعت رتل عراقی یا مکیه؟ چی میخواد نتیجه بگیری؟ میخواد بگید ستمعت رتل اونجا عراقیست، بیان حکم واقعیست، ولی اینجا که گفتن الف و معتا رتل عراقی، اینو دارن تقییتا میگن. شما اینو میخواد بگید دیگه؟ عراقی دیگه. یا کنید شما میخواد خلاصه ما رو به اشتباه بندازید. مثال این بود ستمعت رتل الف و مع تا رتل عراقی. این مثال ما بود. خب الان فرض اول ما اینه که ما اصالت الجدمون قطعیه، یعنی احتمال تغییر نمیدیم. دلیل مبین، ایشون میفهمن که اینی که آیه سعد میگن که اصالت الجد باید قطعی باشه، باید در دو دلیل قطعی باشه. ایشون حرفشون اینه، اگر در دو دلیل قطعی باشه حرف آیه سعد درسته. خب متیقن حرف آیه سعد همینه که دو دلیل قطعی باشه، ولی اونجا چون تغییر به عراقی کردن احتمال تغییر درش وجود نداشت. ولی این حرفی که ایشون میزنن سوال خوبیه، متیقن اینه که هر دو قطعی باشن. اگه هر دو قطعی باشن ما دلیل مجمل رو به وسیله دلیل مبین رفع اجمال میکنیم. خب اما اگر اصالت الجد در دلیل مجمل ما قطعی نباشد، بلکه چی باشه؟ همین اصل عقلایی باشه. آیه صدر در نظر قبلشون گفتن که ما نمیتونیم رفع اجمال کنیم به دلیل مبین. ایشون در نظر قبلشون میگفتن رفع اجمال نمیشه کرد، در نظر بعدشون برگشتن گفتن رفع اجمال میشه کرد. مهم وجه استدلاله، یعنی چرا قبلا میگفتن نمیشه و چرا بعدا گفتن میشه. حرف آیه صدر اینه که اصالت الجد برای ما مراد استعمالی درست نمی کنه. یعنی ما نمی تونیم بگیم که چون اصالت الجد وجود داره پس مراد استعمالی اینه. الان شما نمی دونید مراد استعمالی الکرست معت و رتل، این رتل در چی استعمال شده؟ در رتل مکی یا رتل عراقی؟ شما میخواید بگید چون اصالت الجد وجود دارد و این تقیه نیست، پس مستعملون فیه رتل در این دلیل رتل مکیست. آیه صد اشکالشون اینه که اصالت الجد نمیتواند مراد استعمالی برای ما بسازد. این عمده اشکاله. اصالت الجد یه اصل تعبدی دیگه، این اصل تعبدی رو که شما جاری میکنید بعد میگید پس مستعملون فی چیه؟ مستعملون فی رتل مکیه. ایشون میفهمن این اصل تعبدی نمیتواند بگوید مستعملون فی اینه. دیگه اصالت الجد غیر قطعی دیگه، بله، اصل عقلایی دیگه. نه تعبدی یعنی زنی، منظور یه اصل زنیه. دقت کنید، آیه صد میفهمن اصالت الجد مال اونجاییست که ما مراد استعمالی رو بدونیم بعد ندونیم که این جدی یا غیر جدی. اصلا مجرای اصالت الجد کجاست؟ یعنی شما مراد استعمالی یه جمله یه لفظ رو میدونید ولی نمیدونید این مراد استعمالی رو جدی گفتن یا غیر جدی گفتن. اینجا اصالت الجد جاری میکنید. اون جایی که شما مراد استعمالی رو بدونید و از جدیت و غیر جدیت کلام با خبر نباشید، اونجا جای اجراء اصالت الجد است. ولی اونجایی که شما مراد استعمالی را نمیدانید، مراد استعمالی رو نمیدونید، میخواد اصالت الجد رو جاری کنید تازه بفهمید مراد استعمالی چیه. آیه صد میفرمان که اصالت الجد نمیتونه جریان پیدا کنه تا مراد استعمالی رو تعیین کنه. پس اشکال آیه صد اینه که اصلا اصالت الجد بعد از اینه که شما مراد استعمالی رو میدونید. اگه شما مراد استعمالی رو بدونید و شک کنید که این چیزی که گفتن جدی بوده یا جدی نبوده، بعد اصالت الجد رو جاری میکنید. نه اینکه شما که نمیدونید رتل در چی استعمال شده بگید مراد جدی از این اراده شده است پس مستعمل و فیش اینه که رتل مکی است. ایشون میفهمن همچی چیزی نداریم، همچی اصل و غلو این نداریم. یعنی ما الان در ارتباط رتل اولین وجه تردیدمون چیه؟ اینه که اصلا رتل در چی استعمال شده. اگر همینجا گفته بودن رتل عراقی 600 رتل عراقی، اونجا هم گفتن 1200 رتل عراقی، درسته؟ بعد شک میکردیم که این واقعا برای معنای حقیقی بود، مراد جدی بود یا مراد جدی نبود، اصالت الجد جاری میکردیم. ولی من که مستعمل فی اینو نمیدونم که نمیتونم با اصالت الجد بگم مستعمل فیش اینه. پس اصلا جایی برای جریان اصالت الجد در اینجا وجود نداره، چون مجرای اصالت الجد بعد از این بود که شما مراد استعمالی لفظ را بدانید، بعد شک کنید در این که این مراد جدی هم هست یا مراد جدی نیست، بعد اصالت الجد را جاری کنید. ولی وقتی شما مراد استعمالی لفظ را نمیدانید دیگه اصالت الجد معنا نداره، خصوصا که شما بگید من اول اصالت الجد رو بذار جاری کنم تا بعد به شما بگم که مراد استعمالی این لفظ چیه، این دیگه بی‌معناست. در اصالت الجد قطعی یعنی شما قطع دارید که این تقیتا نیست، اجرا نیست ها، یعنی اونجا شما یقین دارید که این تقیه نیست، اجرا اصل که نیست که بگیم مجرا داره. خب اونجا قطع دارید، نکنید ما اینجا اجرا اصل داریم، اصالت الجد عقلایی که میخواد جاری بشه خودش مجرا داره، ولی اونجا شما قطع دارید به جدیت. آره قطع، وقتی قطع دارید که تقیه نیست، از این طرف هم گوینده شما متعارض حرف نمیزنه، پس منظور 600 رتل مکی است در برابر 1200 رتل عراقی. یکی یقین دارید که گوینده شما حکیم متناقض حرف نمیزنه، نکته دوم یقین هم دارید که تقیتا نگفته، پس چی میشه؟ حمل میکنید کلام حکیم رو بر یک معنای قابل فهم، میگید اونجا که گفته 1200 عراقی، اینجا هم که گفته 600 تا رتل، خب 600 تا رتل مکی در حقیقت معادل است با 1200 رتل عراقی، پس منظورش اینه. آیه سعد میگه خب وقتی شما مراد استعمالی رو نمیدونی میخوای بگی چی جدی گفته شده، نکنید این بیان عرفیه که ما به لحاظ فنی گفتیم همیشه باید مراد استعمالی را بدانیم که بعد اصالت الجد جاری کنیم. حالا اگه بخوام همینو عرفی بگیم، شما وقتی نمیدونی چی گفته چجوری میخوای بگی جدی گفته؟ هنوز شما نمیدونی آقا چی گفته، میگه ولی جدی گفته. خب چی جدی گفته؟ جدی گفتن فرق اینه که تو بدونی اول چی گفته، به خاطر این اول باید مراد استعمالی رو بدونی تا بعد بگی اصالت الجد جاری میشه. این فرمایش آیه صدره، به خاطر ما میگیم مجرای اصالت الجد بعد از مراد استعمالیه. ممکنه شما بگید که خب من میدونم یا آقا گفته رتل، رتل هم جامعه بین عراقی و مکی است، من میگم همین رتلی که جامعه بین عراقی و مکی آقا گفته جدی گفته، پس چی رو جدی گفته؟ همین رتلی که جامعه بین عراقی و مکی است، این رو جدی گفته. اصلا شک که در این که این گفته او حاوی یه حکم جدی است یا جدی نیست بعد از اینه که محتوای کلامش بر ما روشن بشه. یه کسی که محتوای کلامش روشن شد بعد جا داره بپرسیم جدی گفته یا جدی نگفته. یه کسی که اصلا نمیفهمیم چی گفته بعد بگیم جدی گفته یا جدی نگفته، اصلا نمیفهمیم چی گفته تا ببینیم جدی گفته. نه هرچی اول باید بفهمیم چی میگه تا باید بگیم جدی. سیره عقلا، عقلا بعد از این که فهمیدنی آقا چی گفته بعد میگن ولی جدی هم گفته، اما تا نفهمیم چی گفته، حالا جدی گفته یا غیر جدی گفته، اصلا ما نفهمیدیم چی گفت. میگه او جا نداره تو دنبال جدی و غیر جدیش بگردی وقتی نفهمیدی چی گفت. آیه سعد میگه اگر بگید که اون جامعه بین مکی و عراقی رو گفت و جدی گفت، ایشون میگه مدلول رتل جامعه نیست. اصلا رتل در اینجا جامعه بین رتل مکی و عراقی نیست که بگیم جدی گفت. یه جایی اگر مدلول جامع بود میگفتیم جامع گفته، ولی اگر مدلول جامع نیست دیگه جامع گفته معنا نداره. الان که حضرت فرمودن الکرست و رتل، اینجا جامع بین عراقی و مکی رو گفتن یا خصوص عراقی و یا خصوص مکی رو گفتن؟ حتما خصوص یکی از این دوتا رو گفتن. به خاطر این اصلا جامع مدلول نیست که ما بگیم خلاصه اون جامع مد نظره. اصلا اونجا اجرا اصلا اونجا قطعه، یعنی اونجا یقین داریم که جدیه، یقین داریم تقیه نیست. چرا معنا داره؟ شما اجازه بدید وسط بحث حواس رفقا رو پرت نکنید، من این بحث رو تکمیل کنم. اونجا معنا داره، دقت کنید. آیه سعد میفهمن اگر گفتید که شما جامع رو اصالت الجلب براش جاری میکنید، میگه جامع مدلول ما نیست، رتل اصلا مدلولش جامع بین رتل عراقی و مکی نیست. اون زمانی رتل هست که شما بگید گفتن الکرست مع المسمى بالرتل، ولی مدلول معلوم المسمى بالرتل نیست، یا رتل عراقی است یا رتل مکی است. آیه سعد میفهمن اگر بگید که نه ما اصالت الجد رو نسبت به واقع رتل مراد جاری میکنیم، ما میگیم همونی که از رتل اراده کرده است به اراده استعمالی جدی اراده کرده، ما نمیدونیم چی اراده کرده، ولی همونی که اراده کرده واقع مراد از کلمه رتل اونو جدی اراده کرده، این چه مشکل داره؟ بگیم همونی که از رتل اراده کرده به اراده استعمالی جدی اراده کرده، تقیتا نگفته. آیه سعد میفهمن مشکل این مشکل فرد مردده. مشکل این مشکل فرد مردده، یعنی چی مشکل این مشکل فرد مردده؟ آیه سعد میفهمد اون واقعی که اراده کرده که ما داریم با یک عنوان مشیر بهش اشاره میکنیم، میگیم واقع مراد، یا شیئی است که یقین به بطلانش داریم. در چه فرض؟ در فرضی که واقع مراد رتل عراقی باشه، چون اگر ستم رتل عراقی باشه نمیتونه مراد جدیش باشه، چون از اون برم گفته الف و مع تا رتل عراقی. دقت کنید، آیه سعد میفرمان که اگر ما واقع مراد رو میگیم، اون واقع مراد مردد است بین اون چیزی که یقین داریم به بطلانش. به بطلانش یعنی چی؟ یعنی اینکه قطعا مراد جدیش نیست. چجوری میخواین اصالت الجد جاری کنید؟ و بین اون چیزی که یقینا مراد جدی هست. پس این واقع مراد مردد است بین اون شیئی که یقیناً مراد جدی نیست و بین اون شیئی که یقیناً مراد جدی هست. این میشه اصالت الجد درش جاری نمیشه. هر وقت فرد مردد بود بین اون چیزی که یقیناً نیست و اون چیزی که یقیناً هست، اصل جاری نمیشه. چون اگر رتل در اینجا رتل عراقی باشه یقینا جدی نیست. چرا؟ چون تعارض حاصل میشه با الف و مع تا رتل چی؟ رتل عراقی. و اگر رتل در اینجا رتل مکی باشه که یقینا مراد جدیه. پس امر دائر است بین اون چیزی که یقینا مراد جدی است و بین اون چیزی که یقینا مراد جدی نیست. اینجا جای جریان اصالت الجد نیست. اینا همه حرفایی بوده که قبلا آیه صدر میزده و در فقه همین استدلالشون مطرح کردن. خب به خاطر این ما با اصالت الجد مراد استعمالی در دلیل مجمل رو نمیتونیم روشن کنیم و بدین جهت آیه صدر میفرماین که دلیل مبین نمیتونه رفع اجمال از دلیل مجمل بکنه. بحثو که انشالله خطشو گم نکردید، میخوان یه بار دیگه خلاصشو بگم یا نه برم شق بعد بگم حرف جدید آیه صدر چی بوده، چجوری خودشون اشکال میکنن به این حرفی که گفتم بگم؟ آیه صد فرمودن که یا دلیل مجمل در برابرش دلیل مبینی وجود داره یا دلیل مبینی وجود نداره. اگر دلیل مبینی وجود داشته باشه یا دلیل مجمل ناظر به جامعه و دلیل مبین خصوصیت رو میگه که حتما رفع اجمال میکنه، یا دلیل مجمل یه خصوصیت رو میگه دلیل مبین یه خصوصیت دیگه میگه. اینجا گفتن دو قسمه، در این دو قسم گفتن یا دلیل مجمل اصالت الجد نسبت به او قطعی است که باز در اینجا دلیل مبین رفع اجمال میکنه، اگه اصالت الجد در دلیل مجمل قطعی باشه رفع اجمال میشه، اما اگر اصالت الجد در دلیل مجمل قطعی نباشه بلکه ظنی باشه، ایشون فرمودن رفع اجمال نمیکنه. چرا رفع اجمال نمیکنه؟ چون اصالت الجد همیشه در جایی جاری میشه که مراد استعمالی برای ما روشن باشه و شک در مراد جدی بکنه. اصالت الجد همیشه در طول مراد استعمالی است و ما با اصالت الجد نمیتونیم مراد استعمالی جاری کنیم. دو تا احتمال دیگه رو خودشون مطرح کردن و هر دو احتمال رو نفی کردن. گفتن حالا اگه بگید ما اصالت الجد رو نسبت به جامع جاری میکنیم، ایشون گفت جامع مدلول لفظ نیست، مدلول لفظ جامع بین رتل عراقی و مکی نیست که شما نسبت به اون اصالت الجد جاری کنید. احتمال دوم گفتن اگر بگید ما اصالت الجد رو نسبت به اون واقع مراد جاری میکنیم که اشاره میکنیم به واقع با عنوان چی؟ با عنوان مشارون الیه، مثلا واقع مراد. ایشون فرمودن اینجا میشه فرد مردد، چون اگر واقع مراد مد نظرتونه، واقع مراد اما فردیست که یقیناً اصالت الجد درش جاری نمیشه و نمیتونید بگید جدی مولا گفته، و اما فردیست که یقیناً جدی گفته و نیاز به اصل نداره. اونجایی که یقیناً مولا جدی نمیتونه بگه، مثل این که اونجا هم رتل عراقی اینجا هم رتل عراقی تعارضه، پس اینجا اصالت الجد جاری نمیشه چون یقیناً جدی نگفته. یا منظور اونجا رتل مکیست و اینجا رتل عراقی که یقینا جدی گفته بازم نیاز به اصالت الجد نداره. پس شما فردتون یا مردد است بین اون چیزی که یقینا جدی نیست که بازم جای جریان اصالت الجد نیست، و یا مردد است بین اون جایی که یقینا جدی است که بازم جای اصالت الجد نیست، چون یقین دارید دیگه اصالت الجد جایی است که اونجا احتمال دارید. از این جهت ایشون فرمودن در هر دو صورت اصالت الجد جاری نمیشه چون فرد مردده. بدین جهت آیه صد فرمودن ما با دلیل مبین نمیتونیم رفع اجمال از دلیل مجمل بکنیم. بعد خودشون از این نظر برگشت. اللهم صل علی محمد و